بسم الله الرحمن الرحیم. 117 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 28-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این روایت صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج بود که امام علیه السلام در جواب اینطور فرمودند فرمودند اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا. عرض کردیم که مشارون الیه هذا یکی از دو امر محتمل است. احتمال دارد که مقصود از هازا، یعنی اگر یک همچی جریانی بر شما واقع شد، یک همچی مسئلهی پیش آمد که مثلا دو نفر یک صیدی را صید کردند و نفهمیدید، یعنی خود اون دو نفر نفهمیدند که وظیفشون چیه و نفهمیدند که آیا کفاره بین اینها بالاشتراکه یا هر کدام باید یک کفاره مستقل بدهند. و احتمال داره که مشارون الیه هذا اون مطلب دومی باشد که در کلام سائل مطرح شد و اون مطلب دوم این بود که راوی گفت این مسئله را از من سوال کردند و من ندانستم در جواب چه بگویم و حکم این مسئله را نتوانستم بیان بکنم. ممکن مقصود از کلمه هذا یک همچه جریانی باشه. روی این دو احتمال این علیکم بالاحتیاط فرق میکنه و معنای احتیاط متفاوت میشود، به این تقریب که اگر مشارون الیه هذا همون نفس واقعه باشه و نفس جریانی که واقع شده، یعنی در حقیقت مثل اینکه خود اون دو نفر یه همچی وضعی براشون پیش آمده، صیدی را به قتل رسوندند و الان نمیدونن وضعشون چیه، چی کار باید بکنند. اونجا معنای علیکم بالاحتیاط این است که اون فرض بالا گرفته بشود، اون احتمالی که با واقع یقیناً تطبیق میکنه اون احتمال روش عمل بشه، و اون این است که هر کدام یک کفاره بدهند و در نتیجه دو کفاره تحقق پیدا بکنه، پس اون وقت نتیجه این میشه که در موارد شبهه که مکلف مبتلاست و نمیداند وضعش چیه واجب احتیاط بکنه، احتیاط عملی. لکن یک نکته در این معنا هست، خوب دقت بفرمایید، و اون این است که مورد این روایت که مسئله اصابه سید در رابطه با دو نفر، این مورد شبهه وجوبیه است. اون هم نه شبهه وجوبیه بدویه، بلکه شبهه وجوبیه مردده بین اقل و اکثر، برا خاطر اینکه نسبت به نصف مطلب مسلمه، نسبت به نصف دیگر مشکوکه. پس این از موارد شبهات بدویه نیست، این از اون شبهاتی است که علم اجمالی درش وجود داره، منتها در مواردی که علم اجمالی در شبهات هست، گاهی امر دائر بین متباینین و گاهی دائر بین اقل و اکثر، و در اقل و اکثر هم دو جور اقل و اکثر داریم، اقل و اکثر استقلالی داریم و اقل و اکثر ارتباطی داریم. اقل و اکثر استقلالی مثل اینکه شما میدونید یقیناً 100 تومن به زید بدهکارید، لکن احتمال میدید که این دین شما 150 تومن باشه، اما نسبت به 100 تومن مطلب یقینیه، اشتغال ذمه شما مسلمه. این اقل و اکثر استقلالی معناش اینه که اگر شما اون اقل رو اتیان کنید و در واقع اکثر واجب باشه، به نسبت اون اقل امتثال حاصل شده و موافقت تحقق پیدا کرده. شما اگر دینتون هم به حسب واقع 150 تومن باشه، لکن اگر 100 تومن بپردازید، این به نسبت 100 تومن ذمه شما براءت پیدا میکنه، نسبت به 50 تومن بقیه اشتغالش باقیه. اما به خلاف اقل و اکثر ارتباطی، روی ارتباطی که بین اجزا تحقق داره، اگر به حسب واقع اکثر واجب باشه و شما اقل رو اتیان بکنید، کأنکم لم تأتون به شیئن اصلا، نماز اگر به حسب واقع مرکب از 10 جزء باشه، اگر شما 9 جزءش رو اتیان بکنید، هیچ نتیجه ای نداره و اثری برش مرتب نمی شود. پس ما دو جور اقل و اکثر داریم، مورد این روایت شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی و مردد بین اقل و اکثر. منتها حالا یک بحثی در کتاب الحج مطرحه که اون بحث باید روشن بکنه که آیا این اقل و اکثرش ارتباطیه یا اقل و اکثرش استقلالیه. و این مبتنی بر این است که این کفاراتی که در باب حج واجبه، این گاو و شتر و گوسفند و امثال ذلک که به اختلاف موارد به عنوان کفاره در باب حج مطرحه در کفاره صید، آیا خود اینها معیناً باید به عنوان کفاره داده بشود یا اینکه نه قیمت اینها هم کفایت میکنه، پول اینها هم اگر بدن کفایت میکنه؟ اگر در این مسئله نظر این شد که حتما خود اینها باید پرداخت بشه، اگر شتر کفاره از خودش، اگر گاو به عنوان کفاره مطرحه خودش رو باید در اختیار فقیر بگذارند، اگر این طور باشه اون وقت این اقل و اکثر در مورد روایت اقل و اکثر ارتباطی می شود. چرا؟ برای اینکه اگر کسی که وظیفش اینه به عنوان کفاره یک شتر به پردازه، این اگر آمد نصف شتر رو پرداخت، این اثری نداره، فایده ای نداره. مثل این هایی که مثلا گوسفندی در باب حج بر عهدهشون هست، حالا بیاد به جای یک گوسفند نصف گوسفند رو بپردازه، این فایده ای نداره. اما اگر ما گفتیم که نه، خود این خصوصیات به عنوان کفاره مطرح نیست، اگر قیمتش رو هم بپردازند مانعی نداره، خب در حقیقت قیمت یک شتر 1000 تومنه، این باید 1000 تومن بده، مثل آدمی که 1000 تومن مدیونه. خب کسی که 1000 تومن مدیونه اگر 500 تومنش رو بپردازه، خب به اندازه 500 تومن براءت از دین براش پیدا می شود. اینجام اگر قیمت مطرح شد، مالیت مطرح شد، هر مقداری از این مالیت رو بپردازه، به نسبت همون مقدار رفع اشتغال ذمه می شود. پس حالا این مسئله رو اینجا ما نمیتونیم تمام بکنیم، ولی اون مقداری که اینجا مسلمه این است که مورد این روایت شبهه، خوب دقت کنید، شبهه عرض می شود مقرونه به علم اجمالی، شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی و مردده بین اقل و اکثر. منتها حالا ما نمیدونیم که آیا اقل و اکثرش اقل و اکثر استقلالیه یا اینکه اقل و اکثر ارتباطیه. البته میدونید که حکم اینام فرق میکنه، در اقل و اکثر استقلالی قائلین به براءت در ما نحن فیه و همینطور قائلین به احتیاط در ما نحن فیه اونجا قائل به براءت شدند، اما در اقل و اکثر ارتباطی جای بحثه. بعضی ها قائل به براءت شدند، بعضی هم قائل به احتیاط و اشتغال شدند و مرحوم آقای آخوندم در این رابطه یک تفصیلی دارن که انشاءالله در جای خودش عرض میکنی. اون وقت سوال اینه، خب این رو دقت بفرمایید، بعد از آنی که مورد روایت روشن شد که شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی مردد بین اقل و اکثره، این که امام می‌فرماید ازا اصبتم به مثل هازا، این مماثلت در چی رو در نظر گرفتند؟ مراد چیه؟ ازا اصبتم به مثل هازا، آیا مماثلت در مطلق اشتباهه؟ دیگه کاری نداریم که شبه تحریمیه یا وجوبیه، کاری نداریم که بدویه یا مقرونه به علم اجمالیه، کاری نداریم به اینکه مردد بین اقل و اکثر هست یا نه. ازا اصبتم به مثل هذه الواقعه، آیا مماثلت و مشابهت وجه شبه میخواد؟ زیدون کل اسد ای فشجاعه، این مماثلت در چی و امام میخواد بگه؟ اینجا چند تا احتماله. یک احتمال این که بگه ازا اصبتم به مثل هازا فی اصل کونهی شبهتن، یعنی هر جایی که یه شبههی پیدا شد همین مقدار مماثلت در اصل اشتباه و در اصل وجود شبهه. حالا میخواد شبهه تحریمی باشه، وجوبی باشه، وجوبی هم انواع و اقسامش و تحریمی هم انواع و اقسامش، این یه احتمال. احتمال دوم این است که نه، یه درجه پایین تر بیاییم بگیم مماثلت با این مسئله داشته باشه در این که شبهه وجوبیه باشه. حالا میخواد شبهه وجوبیه بدویه باشه یا شبهه وجوبیه علم اجمالیش هم میخواد مردد بین اقل و اکثر باشه یا مردد بین متباینین باشه، که مماثلت رو در این جهت قرار بدیم که شبهه شبهتون وجوبیه. اینم یه احتمال. احتمال دوم این است که باز دائره رو تنگتر بکنیم. بله؟ سوم. احتمال سوم این است که دائره رو تنگتر بکنیم به این صورت بگیم نه تنها مماثلت در شبهه وجوبیه، مماثلت در شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی، برای اینکه مورد روایت شبهه وجوبیش مقرونه به علم اجمالیه، باز دائره تنگتر، مماثلت در شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر که مماثلت کامل با عرض می شود مورد داشته باشه، بلکه اینم هنوز کامل نیست. یک درجه دیگه بیاییم که دیگه مماثلت کامل باشه و اون این است که اگر در مورد روایت اقل و اکثرش اقل و اکثر ارتباطیه، در این خصوصیت هم مماثلت داشته باشه. شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر ارتباطی، اذا اصبتم به مثل هازا، معناش اینه. پس چند تا احتمال شو؟ تقریبا 5 تا احتمال شد. مثلا خب استدلالی که شما اخباری به این روایت میکنی روی کدام یکی از این احتمالات درسته؟ فقط روی احتمال اول، که ما بیاییم بگیم مماثلت در این روایت مماثلت در مطلق شبهه است، اما از این که شبهه وجوبی باشه تحریمی باشه، هر کدوم هم به انواعها و اقسامها و خصوصیاتها. خب آیا این احتمال میتواند مبنای استدلال شما قرار بگیره؟ شما چه دلیل دارید که مقصود از ازا اصبتم به مثل هازا این مماثلت به نحو اول مراد امامه؟ احتمال میدیم مماثلت به نحو دوم باشه، تا مماثلت به نحو پنجم، که مماثلت به نحو دوم تا پنجم از نظر مراتب مماثلت مراتب کمالیه مماثلت رو طی میکنه و به احتمال پنجم که رسید دیگه مماثلت کامل به تمام معنا خواهد بود. پس بعد از آنی که در این روایت 4-5 تا احتمال داده میشه و به عبارت اخرى ما احتمال میدیم که مراد امام این باشه که در هر شبهه وجوبیه مقرونه به علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر ارتباطی مثلا باید احتیاط کرد. خب اگر مراد امام اینه، این به شرب توتون چه ارتباط داره؟ به شبهه تحریمیه محل بحث چه ارتباط داره؟ که اولا شبهه تحریمی نه وجوبی، و ثانیا بحث ما در شبهه تحریمیه بدویه است، یعنی اونجایی که پای علم اجمالی مطرح نیست و اصلا شائبه ای از علم اجمالی در اونجا وجود نداره، یک شبهه بدویه به تمام معنا. خب اگر امام حکم به احتیاط را در اون مماثل پیاده کردند و ایجاب کردند احتیاط را در اون مورد، آیا لازمش این است که در مثل شرب توتون هم ما از این روایت وجوب احتیاط را استفاده کنیم؟ و تازه اشکال دیگه ای در کاره. فرض میکنیم که مراد روایت احتمال اوله. خوب دقت بفرمایید این نکته رو. فرض میکنیم که مراد روایت احتمال اوله، یعنی میخواد مماثلت در اصل شبه بودن رو مطرح کنه. اصلا کاری به تحریمی و وجوبی و بدوی و مقرونه و امثال ذلک نداره. نفس مماثلت در این که مورد این روایت شبهتون و شک در شرب حرمت شرب توتون هم شبهتون و این مماثل ما نحن فیه، همون احتمال اول. فرض کنیم که ما یک قرینه ای داریم و یا عرف از روایت استفاده میکنه که مقصود از مماثلت همون مماثلت بالمعنى اوله، تازه مطلب تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه روی این احتمال اول باید ما اینجوری بگیم، بگیم امام علیه السلام در مطلق شبهات حکم به وجوب احتیاط کرده. نتیجه این میشه دیگه، نتیجه احتمال اول این میشه که بگیم روایت دلالت داره بر وجوب احتیاط فی جمیع شبهات و منها شبهت و تحریمیه. خب میگیم که در شبهه وجوبیه که شما قائلید به اینکه احتیاط واجب نیست، در شبهه وجوبیه بدویه که شما میگید احتیاط واجب نیست، خب اون وقت یه وقت امام به طور کلی میفرماید که یجب الاحتیاط فی جمیع شبهات، خب ما میگیم شبهه وجوبیه رو خارج میکنیم، فرضاً میگیم تخصیص مانعی نداره، شبهه وجوبیه از وجوب احتیاط فی جمیع شبهات خارجه. ولی اشکالی که در مانع نفی هست اینه که شبهه وجوبیه مورد روایته، یعنی روایت ورد فی موردش شبهت الوجوبیه. اون وقت اگر روایت در مورد شبهه وجوبیه وارد شد، آیا میتونیم بگیم که در دنبال این امام یک حکم به وجوب احتیاط در جمیع شبهات کرده، لکه مورد روایت از خود این حکم خارجه؟ این رو دیگه ما نمیتونیم ملتزم بشیم. اگر مورد نداشت، اگر شبهه وجوبیه به عنوان مورد روایت مطرح یا توی جمیع شبهات، فرضاً مانعی نداره که شبهه وجوبیه رو شما خارج کنید بر اجماع. اما شبهه وجوبیه به عنوان مورد روایت مطرحه و این صحیح نیست که ما یه عامی داشته باشیم که این عام در یک موردی وارد بشه ولی همون مورد به صورت مخصص از عام خارج بشود. این غیر صحیحه که عام در موردی وارد بشه لکن همون مورد به صورت تخصیص از عام بیرون بیاد، و لازمه استدلال اخباریین روی این احتمال به این روایت یه همچین معنایی خواهد شد. باشه باش آقا، فرض این است که ما این خصوصیت رو دیگه رها کردیم، این خصوصیت رو در مماثلت رها کردیم. خب میدون باشه، من تو ذهنم هست این مسئله، ولی وقتی که ما آمدیم مماثلت رو در مطلق شبه بودن مطرح کردیم، معناش این است که این خصوصیت دیگه کناره. این خصوصیت مقرون بودن مردد بودن بین اقل و اکثر، این دیگه هیچ نقشی نداره، این اصلا وجوده کل عدم. پس شبهه وجوبیه به عنوان کلی اون وقت در اینجا مطرح میشه، وقت شبهه وجوبیهی که به عنوان کلی مطرح شده، چطور ما میتونیم از احتیاطی که در مورد همین شبهه وجوبیه در روایت وارد شده ما خارجش بکنیم؟ لذا روی این دوتا اشکال استدلال به این روایت بنابر این که مشارون الیه هازا باشه، نه اون جهت دومی که در کلام سائل مطرح شده. به این صورت از اخباریین ما جواب میدیم. و اما احتمال دوم که مشارون الیه هازا این باشه، ما کاری به واقعه نداریم، کأنه نظر به مجتهد داره، میگه ایها المجتهد، وقتی که آمدن یک مسئله ای از تو سؤال کردند و تو نتوانستی حکمش رو بیان بکنی، چون راوی میگوید این مسئله رو اومدن از من سؤال کردن و من نتونستم جواب بدم، بگیم اذا اصبتم به مثل هازا، این حیث رو میخواد دلالت بکنه. یعنی وقتی که از شمای مجتهد آمدن سؤال کردند از حکم یک مسئله ای و شما ندانستی حکم اون مسئله را، فعلیکم بالاحتیاط. خب اینجا احتیاطش معناش چی میشه؟ مجتهدی که ازش سؤال شده از حکم یک مسئله ای و نمیداند حکم این مسئله را و روایت برش الزام میکند احتیاط را، این احتیاط که دیگه مربوط به مقام عمل نیست. پس معنای این احتیاط چه میشه؟ آیا معنای این احتیاط این است که جناب مجتهد احتیاط کنه و فتوا نده در حالی که نمیداند؟ آیا این معنای احتیاط؟ یا معنای احتیاط این است که فتوای به احتیاط بده؟ یا معنای احتیاط این است که فتوا بده به اون طرفی که موافقت با احتیاط داره؟ البته این دوتا احتمال دوم و سوم ضعیفه. علیکم بالاحتیاط یعنی فتوا نده، احتیاط مجتهد در مقام فتوا خودداری از فتواست، احتیاط زید برای شرب توتون خودداری از شرب توتونه، احتیاط مجتهد در مقام فتوا خودداری از فتواست، چیزی رو که نمیدونه احتیاط کنه، فتوایی نده، لأنه لا یدری، لأنه لا یعلم. پس روایت اینجوری میگه، میگه ایها المجتهد، اگر مسئله ای از شما سوال کردن و شما حکمشو نمیدونی فتوا نده، حتی تسأل عنه و تعلم، تا اینکه بری خودت تحقیق بکنی، سوال بکنی، روایات رو ملاحظه کنی، ادله رو بررسی کنی، جهل خودت تبدل به علم پیدا بکنه، اون وقت فتوا بده. خب اگر روایت معناش این شد، این چه ارتباطی داره به اینکه در مورد شرب توتون حتما باید احتیاط کرد؟ دو تا مطلب ربطی به هم نداره و تازه موردش اونجاییست که راه علم برا مجتهد بازه. میگه مجتهدی که تو حکم مسئله را نمیدانی فتوا نده. تا اگر یه همچه عبارتی رو بر شما القا کردیم، معناش این است که اگر شما شک داری که شرب توتون حرام یا حرام نیست، حق نداری شرب توتون رو مرتکب بشی. آیا این دوتا چه ارتباطی به هم پیدا می کنه؟ ما نحن فیه این مسئله است که در شرب توتون از نظر عمل احتیاط لازمه یا نه، اونم در موقعی که دست انسان از همه جا کوتاهه و اگر احتیاط بکنه یا نکنه، بازم از نظر اینکه راه براش مسدوده فرقی نمی کنه. اما بخلاف این معنای روایت، میگه مجتهدی که الان حاضر نیستی حکم این مسئله رو، فتوا نده، برو ببین مسئله حکمش چیه، بعد بیا فتوا بده. این دوتا چه ارتباطی به هم پیدا میکنه؟ اگر احتیاط در این زمینه واجب باشه تا زمان سوال و تحصیل علم، آیا معناش این است که احتیاط عملی در شرب توتونی که همه راه خاطی شده و انسان به هیچ دلیلی وقوف پیدا نکرده و به طور کلی یأس از ظفر به دلیل پیدا کرده، عملا باید در اونجا احتیاط بکنه انسان؟ آیا این دوتا ارتباطی به هم پیدا میکنه؟ لذا اگر روایت رو این معنای دوم هم بگیریم، اذا اصبتم به مثل هازا، اولا معنای فعلیکم الاحتیاط یک همچه معنایی خواهد شد و ثانیا ارتباطی به مسئله مورد بحث ما پیدا نخواهد کرد. پس این روایت علا کلت تقدیرین و علا کلل احتمالین نمیتواند مستنده برای اخباری قائل به وجوب احتیاط قرار بگیره. مسئله این نیست که شک داره که فتوا حرامه یا حلاله، مسئله این حکم رو نمیدونه. روایت دیگر، روایت عبدالله ابن وزاه، که این حالا سندش هم مورد اشکاله، ولو اینکه مرحوم شیخ رو به عنوان موثقه توصیف کرده. قال کتبت الی عبد صالح علیه السلام، سوال اینه، یتوارا ان القرص، قرص خورشید از ما پنهان می شود، و یقبل اللیل، لیل کم کم می آید، و یزید اللیل ارتفاعا، علائم شب رو به تزاید، و یستر ان الشمس و یرتفع فوق الجبل حمرتون، بالای جبل یک حمره ای بالا می رود که خب ابتداعا احتمال داره که این حمره حمره مشرقیه و یا مغربیه باشه، لکن به لحاظ کلمه یرتفع او چون خصوصیت حمره مشرقیه این است که به طرف بالا می رود، اما حمره مغربیه حالت انخفاض داره و به طرف پایین می رود و یرتفع او فوق الجبل حمرتون و یعزن عندنا المعزنون فأصلی حین اذن و افطر ان کنت صائما، آیا میتونم نماز بخونم و افطار کنم اگر روزه دار باشم؟ او انتظر حتی تذهب الحمرة التي فوق الجبل، یا منتظر زوال حمره مشرقیه بشوم و ذهاب حمره مشرقیه. آیا قبل از زوال حمره مشرقیه میتونم نماز بخوانم و افطار کنم یا نه؟ فکتب، امام در جواب فرمود ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، من نظرم اینه که تو صبر کنی تا ذهاب حمره مشرقیه بشود و تأخذ بالحائط لدینک و جنبه احتیاط رو در رابطه با دینت اخذ بکنی. خب این این مقصود از این تأخذ بالحائط لدینک چیه؟ خب میدانید که مشهور بین علماء امامیه این است که تا ذهاب حمره مشرقیه تحقق پیدا نکنه مغرب شرعی تحقق پیدا نمیکنه. خب امامم اول همین مطلب رو فرمودن ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، همونطوری که مشهور بین فقها امامیه است امامم همینجور فرمودند. پس این که در دنبال می‌فرمایند و تأخذ بالحائط یا بالحائطت لدینک، این منظور چیه؟ چیزی که به نظر میرسه اینه چون این یک مطلبی است برخلاف تقیه و برخلاف افکار علماء عامه، اونها میدونید که نفس استتار قرص رو کافی میدونن و هیچ کاری به مسئله ذهاب حمره مشرقیه ندارند. امام برای خاطر اینکه کأنه یک استدلالی در مقابل اونها کرده باشند و یک تأییدی از نظر رأی خودشون کرده باشند، اینجا مسئله احتیاط رو پیش آوردن، یعنی کأنه فرمودن مقتضای احتیاط این است که انسان نماز و افطارش رو تأخیر بیاندازه تا ذهاب عمره مشرقیه تحقق پیدا بکنه. این یه استدلالیست در مقابل اونها از راه مسئله احتیاط، که احتیاط یک مسئله مسلمه بین الفریقینه. خب اگر امام برای یک فتوای واقعی در مقابل اهل تسنن تمسک به احتیاط کردند و مطلب واقعی را از راه و تأخذ بالحائطة لدینک ثابت کردن، این معناش چیه؟ معناش اینه در شرب توتون هم احتیاط واجبه. اوی همچه استفاده ای میخواد بکنه اخباری از این روایت؟ معناش این است که پس در شرب توتون هم احتیاط واجبه. مسئله این نیست، مسئله اینه که در مورد روایت حکم واقعی همین است که امام بیان فرموده. حکم واقعی وجوب الحمره است، منتها برای خاطر اینکه مورد اشکال از نظر اهل تسنن قرار نگیره، یه دلیلی رو امام آورده که برای اونها هم قابل قبول باشه، و اون مسئله این است که ذهاب حمره مطابقت با احتیاط داره، برای اینکه بعد از ذهاب حمره دیگه آدم میتونه قسم بخوره به اینکه لیل وارد شد و نهار زوال پیدا کرد. آیا تمسک به احتیاط در یک همچه رابطه‌ای در مقابل اهل تسنن؟ این معناش این است که امام میخواد بفرماید که یجب علیکم الاحتیاط فی کل شبهتن. آیا یه همچی برداشتی رو ما از این استدلال میتوانیم داشته باشیم و از این کلمه و تأخذ بالحائطة لدینک استفاده کنیم؟ پیداست که بین اینها بونان بعید و اصلا این دو مسئله و مطلب ارتباطی به هم نمیتواند داشته باشه. تا اینجا بحث ما با اخباریین از نظر روایات که عمده محط بحث اخباریین هم همین روایات بود، در این رابطه بحث ما تمام شد و نتیجه گرفتیم که روایات هم نمیتواند دلیل بر اونها قرار بگیره. حالا یک دلیل دیگری دارند به عنوان دلیل عقلی که خب این جوابش یه قدری بحث‌های طولانی داره و برای خاطر اینکه فردا دیگه نمی‌رسیم این دلیل رو تا یک جایی برسانیم، فکر می‌کنیم که این رو دیگه موکول کنیم به بعد از تعطیلی و انشاءالله روز یک شنبه آینده بحث رو شروع می‌کنیم.